شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه در خدمت هستم. برگزاری از روز جهانی پناهندگان هشدار است به رهبران و سیاستمداران جهان تا اقدامات بیشتری را برای جلوگیری و رفع اختلافات و بحران‌ها روی دست بگیرند تا از مردم بدون در نظر داشت نژاد، ملیت، اعتقادات یا سایر خصوصیات آنها محافظت به عمل بیاید. اگر فرصت‌ها مساعد ساخته شود، پناهنده ها چه دستاوردهایی می توانند داشته باشند؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می شود. خانم شریفه شهاب، معاون کمیته امور انسجام افغان ها و مسئول انجمن زنان در دهلی جدید، محترم جناب راتب فقیری، معاون فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا، همچنان جناب کریم پیکار پامیر، تحلیلگر امور سیاسی از کانادا، مهمانان برنامه امشب ما هستند. خانم شهاب، میخواییم که صحبت با شما آغاز بکنیم. یافته های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نشان میده که در 3 سال اخیر 2,500,000 نفر به خاطر ادامه خشونت در افغانستان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگه متواری شدن. آیا گفته میتونین که امروز با چه تعداد افغان ها با عنوان پناهنده در هند به سر میبرن؟
تشکر نسرین عزیز، سلام به شما و همکاران عزیز شما و شنونده های عزیز و مهمانان عزیز در برنامه. باید خدمت شما عرض بکنم که در این احتمالاً در حدود 20 تا 21 هزار پناهنده اینجا به سر میبرند، زندگی میکنند، که شامل دو کتگوری است که پناهجو و پناهنده ها هستند که از سالیان زیاد همگی منتظر تعیین سرنوشت هستند و متاسفانه در وضعیت بعدی به سر میبرند و زندگی تاریک و نامعلومی را اینا به حساب پیش روی دارند. یک آینده تاریک، حتی نمیتونند برای اولادای خود یک آینده یا یک درنما را اینا داشته باشند و یا یک پلانی برای زندگی خود داشته باشند که هیچ زندگی به حساب سمت و سو داده نشده و به سرنوشت از این پناهنده ها و پناهجویان هیچ توجهی صورت نگرفته تا الحال.
خانم شهاب، از وضعیت کنونی پناهنده ها در شرایط کرونا بگوین، این پناهنده ها از چه نوع امکانات برخوردار هستند؟
البته با شروع قرنطین یا لاکداون شروع ویروس کرونا در هند، قسمی که به تمام جهان معلوم است، این وضعیت بسیار بد را سپری کرد و آسیب پذیرترین قشر در هندوستان امی قشر پناهنده و پناهجو بود، به خاطر که این قشر آسیب پذیر کاملا به آشیه کشانده شده و کاملا فراموش شده، به دست فراموشی سپرده شده، از هیچ امکانات اینا برخوردار نبودن و وظیفه های روزمزد که اینا داشتند و بسیار یک معاش بسیار ناچیز که تا از نصف هم کمتر نسبت به دیگر شهروندان هندی اینا دستمزد روزانه داشتند، او را هم دست دادند، حتی کرای خانه خود نداشتند که بپردازند. مالکین خانه تعداد از فامیلا را از خانه ها بیرون کرده بودند و از طرف هم اینا در معرض شیوع ویروس و کرونا قرار داشتند و جانهای خود را دست می دادن و پول برای گرفتن غذا و به حساب امو معیشت روزمره خود نداشتن، واقعا با مرد دست پنجه نرم می کردن.
چی سبب شده که اینا این مشکلات و این دشواری ها را قبول بکنن و در هند باقی بمانند؟
وضعیت افغانستان، وضعیت کنونیش که فعلا شما و تمام دنیا خبر دارن که به یک کشتارگاه، به یک مرکز کشتارگاه البته تبدیل شده، به جز یک وحشت و دهشت دیده نمیشه و به نسبت امی عوامل اینا کشورشون را ترک کردن، مشکلات اجتماعی و امنیتی اینا را وادار ساخت و که اینجا آمدن را دستر دفتر سازمان ملل یا دفتر یونیسیار شدن و از وقتی که ثبت و راجستر سازمان ملل شدن یک زندگی واقعا که به شکل که باز هم اسیر شده باشن، اسیر یک زندان دیگه و در اینجا به یک سرنوشت نامعلوم که حتی کیس ها مورد پیگیری به شکل درستش قرار نگرفت، سالها طول میکشد، تقریبا از 5 تا 6 سال طول میکشد تا وقتی که سرنوشت یک کس تعیین شود آیا او مورد قبول سازمان واقع شود یا نشود و گاهی وقتا بعد از 4 یا 5 سال یا 6 سال پس دوباره کیسهشون رجت میشن و یا کلوز میشن، دوباره وادار میشن که پس به افغانستان بر بگردن که متاسفانه کلاهی برگشت در افغانستان هم خراب شده، وضعیت اوجا بسیار وضعیت خراب است، رفته نمیتونن. حتی ما با ده ها فامیل داریم که وقتی دوباره اینا کیسهشان کلوز شده به افغانستان رفته کشته شدن، دوباره قربانی شدن، و یایی که با آبهای یونان و جاهای دیگه تومه آبهای دیگه مناطق که اینا میخواستن عودت بکنن به جای دیگه برن مهاجر شون شدن، جانهای خود را دست دادن. ما خانواده ها و با ده ها مثال داریم میدهم کیسهشان هنوز تحت پروسس است.
شما در مورد آینده کودک ها و نوجوان ها که در سرزمین هند یا در پناهندگی به سر میبرن چی فکر میکنین؟
آینده کودک ها بسیار تاریک است، بخاطر دیگه تجربه خودش نشان میده. فامیل های هستن که امروز تقریبا 18 سال از که در این به سر میبرن تا 15 و 12 سال، اینا خود بسیار زیاد هستن که طفل کودک بودن، روی اینا تعداد زیادی آمدن و اینا امروز جوان های رشید شدن، هر کدامشون دارای استعداد توانمندی و ارفه های خوب هستن، واقعا مهارت های بسیار خوب را اینا دارن، اما متاسفانه بیکار هستن، بی‌سرنوشت هستن و هیچ توجهی به حالت از اینا صورت نمی گیرن، فقط با کارها و بسیار کسبهای روز موز اینا روز خود زندگی خود تیر می کنن. ما امروز کادرهای علمی بسیار زیاد داریم که در گذشته ها در این حتی تحصیلات خود اینا به پایان رسوندن و خودشان در افغانستان همچنان کسایی بودن که زندگی خوب داشتن، وظیفه های بسیار خوب داشتن، در بهترین پست ها و پوزیشن ها کار کردن، تجارب بسیار خوب دارن، اما متاسفانه که با سرنوشتشان در این کشور هیچی نمیتونن، چون نفوس خود این به مسابقه کشور دوم میزبان، یعنی که از جمله دومین کشور است که در دنیا نفوس زیاد داره، متاسفانه دولت هندوستان به سیتیزن های اصلی، شهروندان اصلی خود هندوستان نمیتونه رسیدگی بکنن، و امی که با این لطف و مهربانی باز هم افغان ها اینجا جای دادن، امی هم کلان گپ است، اما توجهی به سرنوشت ریفوجی ها، پناهجوی ها و پناهنده ها هیچ صورت نمیگیره، متاسفانه که تعیین سرنوشت که یکی از حقوق اساسی هر انسان به شمار میره و هر انسان باید تعیین سرنوشت خود را باید بکنه و بفهمه یک آینده داشته باشه برای فرزند خود، برای اولاد خود، برای خودش داشته باشه، یک دونما متاسفانه که ندارم.
خانم شهاب، با سپاس از شما، با امید بهروزی پناهنده ها میپردازیم به جناب آقای راتب فقیری از هلند. از صحبت شما تشکر میکنم.
تشکر از شما همچنان نسیم جان عزیز.
جناب فقیری صاحب، شما از وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان در اروپا بگوین، مخصوصا در هلند، در جایی که شما زندگی میکنن، این افغان ها از چه نوع استعدادهایی برخوردار هستند؟ چطور تانستن که در می شرایط که کرونا است، در می شرایط که دشواری های پناهندگی وجود داره، خود را تثبیت بکنن؟
تشکر کنم از نیزی از دفاع شما. در قدم اول پیام همدستگی سازمان های پناهندگان افغان در اروپا قرار به مناسبت جهانی پناهنده به همه پناهندگان و پناهندگان جهان به خصوص وطنان پناهجو پناهندگان ما در پاکستان، ایران، ترکیه و هندوستان جامعه میزبان هم اما پیام کمیساری عالی ملل متحد است که گفته همراه با پناهندگان همه چیز را به دست آورده می توانید. در قسمت سوال شما که ما در اروپا در مجموع از او جمله در کشور هلند ما شاهد از این هستیم که افغانهای ما مردم های بسیار با استعداد و تحقوش هستند. افغان ما در وقتی اینجا می آیند باید زندگی را دوباره از صفر شروع بکنم، ولی از این هم حرص ندارن، اینا از صفر شروع میکنن، زبان یاد میگیرن، با جوامع میزبان آشنایی پیدا میکنن، با رسم رواج جدیدشان، با عنعناتشان، با همه چیز درس میخونن، کار میکنن، در سپورت هم میگیرن و غیره. مثال اگر اجازه داشته باشیم بر شما تشکیل کنیم که مثلا دکترای افغان آنها در کشور هلند، یک کشور بسیار خرد اروپایی است، در حدود 150 دکتر افغان یعنی 150 ولایت دکتر افغان در کشور هلند به کار آمدند، زبان یاد گرفتند و یک قسمت در بودار خانم بلاخره این توانایی رو به دست آوردن که در اینجا باعث دکتر و باعث متخصص در بخش های مختلف کار کنن. ما بهترین جراحای قلب از افغانستان داریم، همچنان در کشور آلمان عین مطلب وجود داره. دکترای ما که اسناد خود داشتن تانستن با عظمت کشی و پشتکار خود در اونجا دوباره باعث دکتر شامل کار شدن، کلینیکای شخصی دارن و غیره و غیره. ما همچنان در مشاغل دیگه انجینیرهای ما اگر در سطح انجینیر کار نمیکنن، حداقل در سطح مهندس یا رسام انجینیری اجرای وظیفه میکنن. تعداد زیادی از حقوقدانا در از افغانستان در اروپا موجود است، هم از کسایی که در افغانستان درس خواندن و جوانای ما که در اینجا نسل دوم گرشت کرده در شرکت های مختلف در مراجع مختلف به ایسا دان کار میکنن. به اقتداد کنن هم وکلای مدافع بسیار خوب هستن در این.
فقیری سب یه طور معلوم میشه که شماره از دکترها، انجینیرها، حقوقدانها و نسل جوان که سرمایه عمده یک کشور است، اینا سرگردان در اروپا هستن و آل تانستن که خود تثبیت بکنن و شغل گرفتن. اینا سرمایه های کشور هستن. شما برای حکومات این کشورها چی گفتنی دارین که این سرمایه ها چطور در بیرون از کشور کار میکنن و در داخل کشور جذب شدن نتانستن؟ یعنی چی؟
اگر وقتی آدم به این استعداد ها میبینه و به این توانایی های افغان ها در اروپا میبینه، بسیار تأسف میکنه که چرا این استعداد ها مجبور به ترک کشور شدن، چرا این استعداد ها برشان زمینی از این مساعد نشد که در داخل افغانستان اینا شکوفا شدن، در داخل افغانستان بتانن که امی خدمتی که حال به کشور های اروپایی میکنن با کشور خود در داخل افغانستان کنن. این کاملا جای تاسف است و یکی از جوانب بسیار منفی مهاجرت ها هم همین فرار مغز هاست که متاسفانه کشورهای خودشان دولت هایشان همین توانایی ظرفیت و همین قابلیت ندارن که برای مردم خود زمینه تحصیل، زمینه کار و زمینه بروز استعدادها را صاحب بسازن، مردمشون مجبور به ترک کشور میشن.
و شما از حکومت چه توقع دارین؟ شعار سازمان پناهنده هاست که همراه با پناهندگان همه چیز به دست آورده میتونن. آیا یک کشور همراه با ادبای خود چیزی را به دست آورده نمیتونه؟ و حکومت باید چی کار کنن؟
میتونن، یقینا میتونن، اگر حکومت به قدم اول کوشش بکنن کشورشان موجود بکنن، در قدم دوم مداخله خارجی موجود باشن و در پالی از اون برشت اقتصاد کار بکنن، یک پس فرام بکنن برای ادبای خود جای کار خواهد بکنن، در همطوری با مراجع بینندگلی، در همطوری با بانک های جهانی و غیره و بانک های آسیا و غیره قادر می باشیم که همیه وزاره در کشور خود می را کنم خودشان را اتفاده کنم.
آینده این جوان ها و کودک هایی را که در بیرون از کشور رشد می آفن شما چگونه ای را پیش بینی می کنیم؟
این جوان ها با وسطی که به اینجا بزرگ می شن و به اینجا تحصیل می کنن، کار می کنن، علاقه مندی برای خدمت به داخل کشور خود دارن. احتمال از این که اینا همه بر بگردن به افغانستان و کار امریکی بکنن و قدر زیاد نیست، ولی اینا در قدم اول همیگل هم بر فامیلا کمک میکنن. این کمک هم هم یک نقص داره با حضور جوانی تثبیت کده که 700 میلیون دلار سالانه افغانه خارجی کشور روان میکنن به فامیلا خود. در فامیلی که اینا میتونند که اعتراضای خودن و تاکنانی خودن به صورت منطقی از طریق کمپرها، از طریق خودکای علمی، طریق کمک اقتصادی و تکنیکی به کشور عزیز خود داشته باشند. این خودکای خودن.
یک جهان ممنون شما. اگر گفتنی دیگه هم داشته باشین در رابطه با پناهنده ها خوش میشیم.
باستانه از همین موقع من تاکید کنم که از افغانستان امسال مای انگلی مقرار مورده وزیری پناهندگان را تمدید کرده. در جنوری سال 2021 دولت افغانستان با انتشار یک بیانیه مشترک همراه اتحادیه اروپا تمام قرارداد نسبیری پناهنده های افغان در از اروپا رد میشن. یه دوباره به قضی بیانیه تمدید کردن در 5 سال دیگه و در نظر داشت خرابی بسیار شدید وضع امنیتی و با در نظر داشته از این که ایش نوار نمای روشن برای افغانستان وجود نداره، باز گرداندن پناهنده ها از اروپا به افغانستان یک کار کاملا غیر معقول، غیر انسانی و تخلف از مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو دست پیجاری.
پس اینا میتونن که افغان ها در اروپا اقامت بکنن باشن برای یک مدت؟
افغان ها اصولا باید بتونن به خاطر از مطابق کنوانسیون باید قدم اول باز برگردانن یا ببخشیم بازگشت باید داوطلبانه باشن و در پاریش وقتی شرایط سیاسی و نظامی در یک کشور به حد بحرانی مثل شرایط فعلی افغانستان میشه، یه هیچ کشور نباید تناجور با شرایط دوباره فصلان بکنه برای از اینکه نه تنها آزادیش بلکه زندگیش هم در خطر میباشه در یک شرایط. و طالب ها پیشنهاد میکنم آینده ناروشن است و کدام پناه میره و میبارستم که افغانستان به شرایط خوب بره. تا زمانی که وضع افغانستان روشن نشه باید این پناهندگی از مخصوصاً از اروپا دوباره باید بسرده نشه به افغانستان.
یعنی به اساس این قراردادی که به تازگی امضا شد خواستن که پناهنده ها دوباره به کشورشان فرستاده شد، حکومت افغانستان همی تقاضا رو داشته؟
نه، این تقاضای اروپا در سال 2016 بین دولت افغانستان و تحت فشار اتحادیه اروپا دولت افغانستان قبول کرد که پناهندگی که در اروپا درخواست پناهندگیشان رد میشن دوباره به افغانستان بپذیرن. به همین سلسله بسیاری از کشورهای اروپایی بخصوص آلمان تعداد پناهجو اونجا زیاد است با تیارات دربست افغانهای که تکیبشان قبول نشده این را دوباره افغانستان روان میکنند و این قرارداد وقتش در 2001 پوره میشه. به همین اساس امیدواری به دور دور داشت دیگه تمدید نشد، اما دولت افغانستان قرارداد دوباره تمدید کرد و با انتشار یک بیانیه مشترک و اتحادیه اروپا این قرارداد برای 5 سال دیگه هم تمدید شد. یعنی دولت تازه مورن که افغان ها را دوباره بفرستن افغانستان هم مجبور بود که این پناهنده ها را بپذیر.
جناب فقیری صاحب، گفته میتونیم که آیا پناهندگی یک حق است؟ اگر حق است باید از این پناهنده ها چطور مراقبت صورت بگیره؟
بله، پناهندگی یک حق است. مطابق به اعلامیه جهانی حقوق بشر پناهندگی حق است. کسی که حیاتش و یا آزادیش در کشور خودش به خطر میفته به خاطر عقایدش، به خاطر دین و مذهبش، به خاطر نژادش و مو دلایل در کنوانسیون پیش بینی شده، به این نفر به کشور بزنمیره این حق داره که درخواست پناهندگی کنه و پناه بخواهی از به کشور. حال قرار بین المللی همچنان یک پیش بینی کردن که بارکشت به کشور خود باید داد بروان نباشد. یعنی جبران باید کسی به کشور خودش دوباره اخراج نده. یعنی کار امروز دولت های اروپایی با تمام لافت گذافتی که از حقوق بشر میزنن یعنی کار میکنن از آمد. و دولت افغانستان هم امضای قرار داد با تنفیذ از قرار داد بشکنه این زمینه رو مستاید ساخته که فامیل های افغان اطفال خانم ها از بچوان ها دوباره در افغانستان دارم.
یک جهان ممنون شما جناب آقای فقیری. آل صحبت خود با آقای پامیر از کانادا آغاز میکنیم که در اونجا هم شمار زیادی از افغانها پناهنده هستن و از وضعیت زندگی از اونا صحبت خواد کردن و در مجموع اوضاع را مرور خواد کردن، وضعیت پناهنده ها را در اروپا، در هند و در کانادا. جهان سپاس از صحبت شما. جناب آقای پامیر، شما حرفای خانم شریفه شهاب و همچنان آقای راتب فقیری را شنیدین. فرمودن که با تجدید قرارداد در 13 جنوری سال 2021 در بروکسل بین حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا، در عمل زمینه اخراج اجباری پناهنده ها مساعد ساخته میشه. اگر امی پناهنده ها در جامعه خودشان گنجانده شوند و فرصت های همونطوری که در کشورهای اروپایی یا آمریکایی یا استرالیا برشان مساعد ساخته میشه، در کشورهای خود از اینا زمینه مساعد شده، چی چیزهایی را به جامعه خود تقدیم میکنن؟
سوال بسیار بسیار دلچسب و سوال بسیار با ارزش است. شکی نداریم که نیروهای پناهنده ما البته روی مجبوریت های بسیار سنگین از کشور خودشان برآمدن و جاهای مختلف پناهنده شدن، ورنه هر افغان به خصوص که ما احساسشان را میدانیم محبت دارن، عشق دارن به سرزمین خودشان، با آینده و سرنوشت خودشان و مردمشان. اما از بد حادثه پناهنده شدن در کشورهای مختلف، شکی نداریم که اگر در قدم اول در کشور خود ما در داخل جنگ نباشد، مصیبت وجود نداشته باشد، استبداد نباشد، انسان کشی و انفجار نباشد، هیچ انسانی خود مجبور نمیدانه که از افغانستان بیرون براید. هر کدام از وطندارای عزیز ما، نسل جوان ما، نسل میان سال، هم از زن و مرد افغان، چند سالی که درس خواندن و زحمت کشیدن در افغانستان، در کشور خودشان، دارای استعدادهای بسیار سرشار هستند. ما در امی شب و روز گاگوی در گزارشات میبینیم، میشنویم نسل جوان ما ابتکارات عجیبی در داخل افغانستان دارند، اما نسلی که هنوز پناهنده نشدند، حتی تیاره میسازند، برق تولید میکنند، کارهای هنری بسیار عالی انجام میدن. این به معنای است که اگر نیروهای پراگنده شده ما که در سر تا سر جهان پراگنده شدند با تمام دانش و تجربه خودشان اگر به کشور برمیگردن یا افغانستان آرامش در اینجا و کنفرماز بر بگردن و به کشور خودشان کار کنن، ما یقین کامل داریم که زندگی ما از بسیار جهات تغییر میکنه، تغییر مثبت. آتش جنگ بدبختی بزرگی را بار آورده و بار میاره که در سالهای اخیر، تقریبا در 4 دهه اخیر، سرزمین ما روی آرامش ندید. به این حساب استعدادهای زیادی، مغزهای متفکر ما، استعدادها قاره شدن از افغانستان روی مجبوریت ها بر آمد.
شما در کشوری که زندگی میکنین جناب پامیر سپ در کانادا، در اینجا با کدام قشر افغان ها برخوردین؟ بله،
با انواع مختلف افغان های ما، از اهل کسبه گرفته تا اهل تجارت و بزنس، تا اهل علم و دانش، طبابت، انجینیری، هنر و غیره. من میتونم که از شهر بزرگ تورنتو خدمت شما معلومات بدم که خوشبختانه است در سالهای اخیر یک نوع شکوفایی را ما میبینیم، بخصوص نسل جوان ما در کانادا تانستن مثلا دکترا بگیرن، از نظر علمی دکتر طب شوند، تانستن انجینیرهایی که امیال رسمن کار میکنن، دیپلمات های داریم ما، حتی وزیر داریم در کابینه مرکزی کانادا، و این یا پرشان استعدادهای شگوفان است که خوشبختانه ما در اینجا هم داریم. تعداد زیادی از جوانهای ما مکتب خواندن، کالج خواندن، یونیورسیتی ها را انجام دادن و خواندن، امروز آماده کاروبار هستن، و همچنان از نظر بزنس یک شگوفایی عجیبی را در سالهای اخیر ما میبینیم در بخشهای مختلف. یعنی سالایی که من خودم وارد شدم به این شهر، یک دکان افغان وجود نداشت که ما مراجعه بکنیم ما یک چیزی خریداری کنیم. اما امروز خوشبختانه ده ها دکان و مغازه و منابع بزنس و این گپا وجود داره.
پس آقای خامیر، شما خودتان شاهد سرسختی و موفقیت افغان ها بودین. برای جوانی به درگیر در افغانستان شما چه پیامی دارین تا امی موفقیت ها نصیب خود کشور اصلی پناهجویا شود؟
اولین آرزو و اولین خواهش و تقاضا قطع جنگ و تامین صلح در کشور عزیز ماست. شک نداریم که هر افغانی که وطن خود دوست داره، ارزش های مادی و معنوی سرزمین را میداند، در قدم اول یک آتش بس، یک قطع جنگ و کشتار و خصومت و کینورزی ها در وطن ماست. اگر چنین چیزی میسر شود که با تأسف البته در سالهای اخیر خیلی امیدواری ها وجود داشت که تا هنوز وضعیت زیاد روشن نیست، نتیجه مذاکرات و تماسگیری ها هنوز به دست نیامده، اما به صورت کل و به صورت بسیار عیان و روشن تقاضا همیست که هر چه زودتر مصیبت جنگ رختش بسته شود سرزمین ما، که اگر پناهنده های مستعد ما از کشورهای مختلف داخل افغانستان میان، با عنوان نیروهای بدرد بخور سرزمین ما جا به جا شوند و خلاها را پر کنند.
با تشکر از شما جناب آقای پامیر به صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
خواهش میکنم.
به اساس گزارش ها، آمار عودت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی در سال روان نسبت به عین زمان در سال گذشته افزایش یافتند. این در حالی است که علی حکمت از انجمن پناهجویان افغان در ترکیه در مصاحبه با رویا زمانی گفته که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موج جدید از پناهجویان به ترکیه سرازیر شدند که زندگی شمار زیاد از اونا با مشکل روبروست. جزئیات بیشتر در این مصاحبه میشنوید.
خب شرایط ترکیه برای مهاجر افغان مثل سالهای گذشته است، اما وضعیت برای مهاجرایی که تازه از مرزهای شرقی مثل از داخل ایران وارد خاک ترکیه میشن وضعیت خوبی ندارن، و طبق که ترکیه قوانین جدید وضع کردن، مهاجرایی که تازه وارد ترکیه میشن اونا را هیچ شرکت های اتوبوسرانی یا شرکت های ترانسپورتی حق ندارن اونا را سوار بکنن. اونا اکثرشان که مردان مجرد هستن و تعداد از اونا خانواده هستن، با پای پیاده از شهرهای شرقی خود تلاش دارن به مناطق مرکزی یا شهرهای بزرگ مثل استانبول و آنکارا برسانن. آنها در مسیر را شبها یا هفته های بسیار طولانی مدت اوج سپری میکنن.
خب آقای حکمت، از گفته های شما تو معلوم میشه که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موج جدید از مهاجرین به ترکیه سرازیر شدن.
بعد از جریان دو ماهی که خبرهای خروج نیروهای خارجی از افغانستان منتشر شدن، تعداد زیادی از مهاجرای افغان قصد ورود در ترکیه را دارن و همچنان روزانه صدها نفر هم وارد خاک ترکیه میشن. با آنکه ترکیه مرزهای دیوار مرزی خود با مرز مشترک با ایران تکمیل کرده، اما با آن هم این دیوار نتونسته مسیر قاچاق مهاجران بگیره. روزانه صدها نفر از مهاجرای افغان خصوصا مردان مجرد از این مرز میگذره و وارد خاک ترکیه میشن.
با آقای حکمت، بازگرداندن مهاجرینی که بدون اسناد و به طور غیر قانونی وارد ترکیه میشن چگونه است؟ آیا ادامه داره یا خیر؟
خب دو نوع از پناهجویان تازه وارد داریم. یک خانواده ها داریم و یکی هم مردای مجرد هستن. مردای مجرد هیچ گونه شانس برای ثبت نام داخل ترکیه ندارن و اصلا در قانون چنین چیزی وجود نداره. قانون هر کس حق درخواست پناهندگی رو دارن، اما خب اخیرا یک مقدار سیاست های تندی در مقابل پناهجویان مردان مجرد گرفته شده که از دو سال سه سال به ایسو اونا در داخل ترکیه ثبت نام نمیشن و اونا معمولا تا هنگامی که در داخل ترکیه هستن کاملا به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، به صورت غیر قانونی کار میکنن و از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده کردن نمیتونن، بخاطر که هیچ مدرک قانونی اقامتی یا اقامت پناهندگی ندارن. اما خب از طرف دیگه پناهجویان هستن که به صورت خانوادگی همراه با شوهر و همراه با زن و همراه با کودکانشان وارد میشن. اونا شرایطشون فرق میکنن.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودیم. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های